5 نفر میگن میایم، 2 نفر میگن نمیایم، بعد آخرش اون اتفاقی که باید نمیفته. الان ما 514 150 صفحه دیگه 155 صفحه دیگه داریم. الان تا اِ شما در 12 درس حساب کنید 130 صفحه میمونه برای اون طرفا. اون طرفتا شما وقت 15 فروردین بخونه تا آخر شهریور 45 روز 35 جلسه نهایت داشته باشید. 35 جلسه ما خیلی بتونیم بخونیم 70 جلسه، 70 صفحه است. یعنی باز 60-70 صفحهش میمونه. هرچه بمونه دیگه معمولا برای خیلی از طلبا حدره، خونده نمیشه و آبستی. نمیدونم، حالا بذارید نزدیکتر بشیم تا اگه سرده اونو ببندید. آن یه مقدار سرد شده امروز، درسته؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. تا کجا خوندیم آقا؟ و فرق المصنف بینهما و ان الخیار ثابت و اصل العقد لا علی طریق المصلحه فلا یتقید بها بخلاف العین. دیشب من هر چی فکر کردم تا کجا خوندم یادم نمیاد. بله اجماع بله اجماع خوندم عبارت رو برخونم. خب بله اجماع و علا جواز الفصل بالعیب و این زاد القیمه فضلا عن الغبطت فیها. خب دوستان دقت کنید، ما در جلسه گذشته خاطر مبارکتون باشه عرض کردیم که یکی از اموری که برای مفلس ممنوع است تصرف ابتدایی در اعیان اموالشه، مشروط بر این که منافی با حق طلبکاران باشد. این ممنوعه. بعد گفتیم اون قید ابتدایی که ایشون آورد معناش این است که اگر تصرف ابتدایی نباشد اشکالی نداره، میتونه تصرف غیر ابتدایی رو انجام بده. مثل چی؟ مثل فسخ بخیار، یعنی معامله‌ای که قبل از مفلس شدن انجام داده و به جهت اون معامله برای او خیار ثابت شده، این خیار رو بعد از هجر به مفلس شدن میتواند اعمال بکنه. خیار رو میتونه اعمال بکنه. حالا این وسط یه عده از جمله مصنف اومدن گفتن آقا ما بین خیار عیب و خیارهای دیگر تفاوت قائلیم. چطور تفاوت قائلیم؟ خیار عیب رو این آقایون گفتن اصل وجودش به جهت مصلحت است، به جهت مصلحته، اما خیارهای دیگر اینطور نیست. و چون خیار عیب اصل تولدش و تشریعش برای مصلحته، منوط به رعایت مصلحته، و لذا خیار عیب اگر مصلحت درش مراعات نشود، که اینجا میدونید از جهت اقتصادی مصلحت خود مفلس مصلحت طلبکاران هم هست خود به خود دیگه، اگر مصلحت مراعات نشه قابل اعمال کردن نیست به خلاف خیارهای دیگه. یعنی این که آیا لازم است آقای مفلس رعایت مصلحت طلبکاران رو بکنه یا نکنه، بین این دوتا فرق گذاشتن به همین بیانی که عرض کردم. جناب شهید ثانی فرمود ما این حرف رو قبول نداریم، این حرف درستی نیست. چرا؟ چون در خیار عیب و در غیر خیار عیب به طور کلی ما معتقدیم مصلحت علت برای تولد خیار و تشریع خیار نیست. بله ممکنه در خیار عیب عرض کنم محضرتون، حکمت وجود مصلحت باشه، اما علت نیست که حکم دائر مدار اون باشه. ولذا دوستان عرض کردیم در خیار عید ممکنه حتی قیمت بالا برود. اینو اشاره کردم امروز، این اجماعی که ایشون میگه اول بحث امروزمون همینه. ایشون میفهمان ما در فسخ به عید یه مواردی رو داریم، کالایی که عرض کنم خریدار اون رو دریافت کرده معیوب، معلوم شده معیوبه، اما این عیب نه تنها قیمت رو پایین نمیاره بلکه قیمت رو بالا هم میبره. اما در این حالی که قیمت رو بالا میبره و طبیعتا دوستان اگر قیمت کالا با عیب بالا رفت دیگه فسخش به نفع مشتری نیست، اما باز هم خیار عیب برای او ثابته. پس معلوم میشه خیار عیب دائر مدار وجود مصلحت نیست. یه وقتایی مصلحت فسخ نیست، اما باز این فسخ رو اختیارش رو به آقای مشتری دادن، گفتن تو کالای معیوب که دریافت کردیم میتونی معامله رو به همش بزنی. حالا مثل کجا که ای بیاد بعد قیمت هم بالا بره؟ عرض کردیم مثل خواجه شدن مثلا عبد، که یه وقتای عبد اگر خواجه بشود در بازار قیمتش بالاتر هم هست. علتش هم اینه که عبدی که خواجه باشه یه مصارف خاصی داره، بالاخره خیانت به زنان نمی کنه، میتونه عرض کنم مولا از اون با امنیت بیشتری در واقع استفاده بکنه از اون. علا ای حال ایشون میفرماد چون علت نیست و نهایتا حکمته، ما نمیتوانیم بگوییم دائر مدار رعایت مصلحت. لذا چه مصلحت طلبکاران و مصلحت اقتصادی خودش رو رعایت بکنه چه نکنه، میتونه اون خیار رو بعد از مفلس شدن چکار کنه؟ اعمالش بکنه. این تا اینجا که البته این یک سطری که در واقع باقی مونده بود کاش دیروز میتونستیم تمامش کنیم که بحثمون تا اینجا به اتمام میرسید. حالا از این به بعد دوستان ایشون یک بحث جدیدی رو عرض کنم شروع میکنه. من اجازه میخوام این یه خط رو براتون بخونم چون سر بحث جدیدیم، بعد بحث جدید رو عرض کنم. ول اجماع، این ول اجماع چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا خیار عیب مصلحت براش علت نیست بلکه حکمته. آخه یه سطر پیشش اینطور گفتیم دیگه، گفتیم و ان کانت الحکمه المسوقه له هی المصلحه، گرچه حکمتی که مسوق خیار عیب است مصلحته اما علت نیست. ول اجماع علا جواز الفسخ بالعیب و انزاد القیمه، اجماع داریم بر این که فسخ به واسطه عیب جائز است گرچه قیمت بالا بره. کمکم کنید دوستان، این که میگه گرچه قیمت بالا بره یعنی گرچه فسخ مشتری با زیاد شدن قیمت به مصلحت او نیست، فضلن عن القبطفی، تا چه رسد به اونجایی که مصلحتش هم هست. فضلن عن القبطفی یعنی وقتی مشتری در فرضی که فسخ او به ضررش هست براش فسخ جائزه، در فرضی که مصلحت عرض کنم وجود داره به طریق اولا برای او جائز خواهد بود. خب این دوستان تتمه بحث جلسه گذشتمون، و اما بحث جدیدمون. دوستان بزرگوار، ما جلسه گذشته که امروز هم تکرار کردیم اون بحث رو، اشاره کردیم بهش، عرض کردیم که آقای مفلس وقتی حکم به مفلس شدنش شد، تصرف ابتدایی منافی با مصلحت طلبکاران رو نمیتونه انجام بده، درسته؟ حالا ایشون میفرماد این تصرفاتی که ما گفتیم در اعیان اموالش نمیتونه انجام بده فرق نمیکنه تصرف به عوضن باشه یا به غیر عوضن. یعنی چی؟ یعنی اون اموالی که حق طلبکارا بهش تعلق گرفته ها، این نمیتونه بفروشه، چون اگر بفروشه تصرف تصرف به عوضن هست. نمیتونه هبه کنه، چون هبه تصرف به غیر عوضن هست. حالا چرا میگیم چه به عوضن باشد چه به غیر عوضن باشه هیچ کدوم از این تصرفات رو انجام نمیده؟ آخه ممکنه یه کسی به ما بگه آقا تصرف به غیر عوضن رو بگید اشکال داره، ما هم حرفی نداریم، اما تصرف به عوضن رو شما چرا میگید معنا داره؟ من این کتابی که حق طلبکارا بهش تعلق گرفته میفروشم، اما پولش میاد جاش. بالاخره جایگزین داره. وقتی جایگزین داره معناش این است که طلبکارا این وسط هیچ ضرری نمی کنن. چرا شما این رو ممنوع عرض کنم اعلام میکنید؟ ایشون دوستان که این دوتا رو هر دو رو ممنوع اعلام کرده، علتش این است که این عین عینیست که حق طلبکارا بهش تعلق گرفته. مثل مال شراکتی میمونه. چطور من و شما اگر تو این کتاب با همدیگه شریک باشیم من حق فروشش رو ندارم، ولو وقتی بفروشم کمکم کنید، عوضش میاد و در اون عوض دوباره من و شما شریکیم، چه بسا شما ضررم نکنی به اعتقاد من. بالاخره فروختم یه جنسی رو، فروختم چه بسا سودیم کردم. اما بالاخره تصرف در مال غیر نیاز به چی داره؟ نیاز به اذن داره. ولذا چون اعیان اموال جناب آقای مخلص حق طلبکارا بهش تعلق گرفته، این حق نداره اینها رو تصرف بکنه، ولو تصرف به فروختن که عوضش هم میاد جاش. اما دوستان بزرگوار، اینا مال وقتیست که شما بخواید تو عین اون اموال مفلس بخواد تو عین اموال خودش تصرف کنه. اما اگر بخواد خودشو بدهکار کنه، یعنی تصرف در غیر اعیان اموال، آیا اینم اشکال داره یا نه؟ مثل چی؟ مثل اینکه مثلا آقای مفلس میخواد داماد شه. اگه داماد شه چی میاد گردنش آقا؟ مهریه میاد گردنش. مهریه میاد به ذمه‌اش. اما ایشون میفهماد اشکال نداره. اگر بخواد طلاق بده، ایشون میفهماد اشکال نداره. اگر بخواد استیفاء قصاص بکنه، ایشون میفهماد اشکال نداره. اگر بخواد عفو از قصاص بکنه، ایشون میفهماد بازم اشکال نداره. چرا؟ چون هیچ کدوم از اینها سبب تصرف در اعیان اموال نیست. یا مثل ازدواج است که یک عرض کنم مالی به ذمه‌اش میاد، یا مثل طلاق که در واقع عرض کنم خدمت شما مهریه که قبلا انگار پرداخت کرده، چون اگه پرداخت نکرده باشه که زنم میشه یکی از طلبکارا، زنم طلبکاره دیگه. اگرم پرداخت کرده باشه که طلاق دیگه اثری توی این که اون اعیان اموال کم بشه یا زیاد بشه نداره. عرض کنم استیفاء قصاص، عفو از قصاص، اینا هیچ کدوم ربطی به اعیان اموال نداره. لذا ایشون میفهمد اینا همه جاهزه. خب حالا سوال، آیا میتونه بدون تصرف در اموالش، اعیان اموالش، بره کاری انجام بده که پول در بیاره؟ چون میفهمد بله، این که اشکال نداره، چه بسا برای طلبکارا بهترم هست. مثل این که بره هیزم جمع کنه، قبول هدیه بکنه، یا کسی وصیت کرده به نفع او بخواد این وصیت رو بپذیره و امثال این کارها. یه قید دیگری که دوستان داشتیم، نمیدونم خاطر مبارکتون هست یا نه، الانم عرض کردم، ایشون گفت تصرفاتی که المنافی لحق الغرما، این تصرفات که ممنوعه. یعنی تصرف اگر منافات با حق طلبکارا داشته باشه اون ممنوعه. خب حالا سوال، دوستان بزرگوار، چه تصرفاتی منافات با حق طلبکارها نداره؟ ایشون میفهمد یکی از تصرفاتی که منافات با حق طلبکارها نداره وصیت کردنه. یکیش تدویره. من توضیح بدم براتون. ببینید آقای مفلس اگر تو وصیت نامش بنویسه آقا من درست مفلسم، اما بعد از مرگ من خونم رو بدید به آقای زید، وصیت کنه به نفع آقای زید، یا عبدش رو مدبره قرار بده، به عبدش بگه انت حر دبره وفاتی، بعد مرگ من تو آزاد، عبدش بشه مدبره. ایشون میفهمد این نوع وصیت و این تدبیر عبد منافاتی با حق طلبکارها نداره. دوستان بزرگوار، چطور منافات با حق طلبکارها نداره؟ ایشون میفهمد میدونی علتش چیه؟ چون این وصیتی که کرده به نفع آقای زید، که گفته خونمو بدید به آقای زید، یا عبدش رو که مدبر قرار داده، این وقتی عملی می شود که مال طلبکارها و دینی که به طلبکارها داره اون رو بگو ادا کرده باشه، میدونی چرا؟ چون یه شخصی وقتی میمیره اول چه کار میکنن از اموالش؟ دیونش رو پرداخت میکنن. اگر دیونش رو کامل پرداخت کردن چیزی تش باقی مون، اونی که باقی مونده سه قسمتش میکنن، از یک سهم خودش اون وقت میتونن وصیتش رو، وصیتی که کرده گفته خونه رو بدید به زید، میتونن عبد رو آزادش بکنن. یعنی عبد مدبره همینجا علکی آزاد نمیشه، از سورس آزاد میشه، اونم بعد از اداء دین. پس علا ای حالین این تدبیر و این وصیت برای موساله هیچ ضرری برای طلبکارا نداره، ولذا چون منافی حق طلبکارا نیست این وصیت پذیرفته شده است، مانعی نداره. این تدبیر پذیرفته شده است، مانعی نداره. اینا هیچ کدوم مشکلی برای ما درست نمی کنه. خب این تمام شد. مطلب دوم، دوستان بزرگوار، آقای مفلس رو مفلس اعلام کرده قاضی، بعد رفتن اموالش رو دیدن، دیدن یه خونه داره، یه مغازه داره، دو تا ماشین داره، غیر از مستثنیات دینش ها، یعنی جدای از اون خونه‌ای که میشینه و ماشینی که زیر پاشه و خلاصه مستثنیات دین رو بذارید کنار، چون اونو بعدن استثناء میکنه ایشون. میفرماد غیر از مستثنیات دین، اموالی که داره مثلا 5 تیکه از خونه و ماشین و یه مغازه و یه باغ کوچیک و مثلا اینا رو چیکار باید بکنیم؟ با طلبکارا با اموالش چه کار باید بکنیم؟ ایشون میفهمد اموالش دو قسمه، یک قسم قسمش قابل بیعه، میشه فروختش، اونایی که قابل فروشه میفروشن، پولشو میذارن یه گوشه. یه سری از اموال دوستان قابل فروش نیست. میتونید بگید مثل چی؟ مثل اینکه این آقا اومده مثلا فرض کنید یه پاساجی رو، حالا پاساج میگم که یه مقداریم عرض کنم رقم مالیش بالا بره، یه پاساجی رو یک ساله اجاره کرده، ها، از اون یک سال دو ماهش گذشته، 10 ماهش باقی مونده، هیچ مقداری از عین این پاساج مال این آقا نیست که بخواد بفروشه، اما منفعتش مال این آقاست. خب منفعت رو که نمیشه فروخت، چه کار کنیم؟ ایشون میفهمد چون قابل بی نیست، این میتونه این 10 ماه کل پاساج رو بده به یکی دیگه اجاره بدید، اون پولو بگیرید باز بذارید کنار، بذارید اون پولای دیگه، یا مصالحه کنه، یا اجاره بده یا مصالحه کنه. علا ای حالن اگر مالک یک منفعتی است که منفعت قابل خرید و فروش نیست، اون رو چکار کنه؟ اجاره بده، مصالحه کنه، خلاصه عرض کنن در قبالش پول رو که میگیره باز بذاره رو پوله اون اجناسی که فروخته. خلاصه تمام اموال این که یا فروش رفت یا اجاره رفت، پولش که جمع شد یه گوشه، این پول یا به عرض کنن طلب طلبکاران میرسه یا نمیرسه. اگر به طلبشون رسید تقسیم میکنیم بینشون، اگر به طلبشون نرسید قبلا عرض کردم چه کار باید بکنیم؟ به نسبت باید بینشون تقسیم کنیم، یعنی به نسبت طلبی که دارند بینشون عرض کنم خدمت شما تقسیم میشه. اینجا دوستان یه سوال مطرح میشه و اون این که آیا ما اگر یک طلبکاری طلبش مؤجل است، یعنی 6 ماه دیگه وقت پرداخت طلب او میرسه، او رو هم با طلبکاران قبلی شریک میکنیم یا نمیکنیم؟ سابقا عرض کردیم چون مؤجله تبدیل به حال نمیشود در مفلس، برای او کنار نمیگذاریم. یه نکته دیگری هم داره عرض میکنم جدا کنه، نگاه کنید عبارت رو، و شملت تصرف فی اعیان الاموال، شامل می شود تصرف در اعیان اموال. دوستان این تصرف در اعیان اموال، کاش ایشون می فرمود شمل المن من التصرف فی اعیان الاموال، یعنی اون تصرف در اعیان اموالی که ما صفحه پیش گفتیم ممنوعه، اون هم شامل میشه ماکان به عوض مثل بی، هم شامل می شود ماکان به غیر عوض مثل هبه، یعنی او براش تصرف در اعیان اموال هم به عوضش ممنوعه هم به غیر عوض. و ما تعلق به نقل العین و المنفعه، اون چه تعلق میگیره به نقل عین و اون چه تعلق میگیره به نقل منفعت، یعنی هم نمیتونه خونه شو بفروشه کمکم کنید، هم نمیتونه خونه شو اجاره بده، حتی اجاره دادنش هم خودش نمیتونه این کارو بکنه. نگید آقا اگر اجاره بده به نفع طلبکاراست، بله ممکنه به نفع طلبکارا هم باشه، اما بالاخره داره در عین اموالی که حق دیگران بهش تعلق گرفته تصرف میکنه، نیاز به اذن داره. ها و خرج بهی، دوستان ضمیر بهی رو عطف به کجا میکنید؟ ضمیر بهی، عذر میخوام، ضمیر بهی رو برگردونید به عرض کنم اون اعیان اموال، اعیان اموال. این بهی دوستان دو سطر بعد داره و بل منافی، بل منافی دو سطر بعد عطف به این بهیه، یعنی با قید اعیان اموال خارج عرض کنم میشود. چی خارج میشه با قید اعیان اموال؟ از تصرف فی غیره، یعنی تصرف در غیر اعیان اموال. یعنی اگر شما تصرف خود عین مال نکنی، یه چیز رو به ذمه بگیری، طرف ازدواج بکنه مهریه رو به ذمه بگیری، این اشکال نداره، مثل نکاح، مثل طلاق، مثل استیفاء قصاص، مثل عفو از اون، اینا بعضیاش هیچ تصرف در مال نیست، بعضیاش اگر تصرف در مالم هست چیه؟ به ذمه است. البته دوستان تو خصوص نکاح اگر کسی ازدواج بکنه و ماشینش رو، ماشین موجوده عرض کنم که حق طلبکارا بهش تعلق، اینو بخواد مهریه قرار بده اشکال داره ها، اون جائز نیست. اما اگر ازدواج بکنه مهریه رو به ذمه بگیره، این اشکال نداره، این اشکال نداره. یه لحظه حواست به من باشه، تو ذهنتون نیاد آقا این یه طلبکار به طلبکارای دیگه چیکار کرد؟ اضافه کرد. ها حق اون طلبکارای قبلی بگو مقدمه بر این طلبکارای جدیده، لذا تا حق اونا رو به طور کامل نده نوبت به اینا طبیعتا نمیرسه. وقتی نوبت به اینا نمیرسه قبل از این که حق اونا رو به طور کامل بده، به اونا هیچ لطمه ای نخواهد خورد. دقت میکنید؟ به اونا هیچ لطمه ای نخواهد خورد. بذارید تمام کنم عبارت رو. و خرج بهی از تصرف فی غیره کن نکاح و طلاق و استیفاء القصاص و العفو و ما یفید و تحصیله. این ما یفید و تحصیله دوستان عطف به این از تصرفه، یعنی خرج به این قید اعیان اموال اون چه که، یعنی اون کارهایی که مفید تحصیل مال است، اینم تصرف در اعیان اموال محسوب نمیشه. مثل چی؟ مثل احتطاب، هیزم جمع کردن، اتحاب، قبول هبه و قبول الوصیه، اگر کسی به نفع او وصیت کرد این وصیت رو بپذیره. و این منع منه بعده، اگرچه منع می شود از تصرف در مال تحصیل شده بعد از تحصیل مال، یعنی بعد از اینکه این پولا رو در آورد، بهش میگن تو حق نداری تصرف کنی، این مالا میشه مال کی؟ مال طلبکارا، اما میتونی پول در بیاری، این اشکال نداره. و بالمنافی، بالمنافی رو عطف به کجا کردیم؟ اون بهی، یعنی خرج با قید منافی که صفحه پیش از پایین سطر سوم و چهارم عرض کردیم، ان وصیته و تدبیره، یعنی وصیت کردن آقای مفلس به نفع دیگران یا تدبیر او که عبد خودش رو مدبر کنه، این اشکالی نداره. فانهما، یعنی این دو کار وصیت و تدبیر، یخرجان من از سلس، اونم بعد وفاء دین، یعنی بعد از این که دیونش رو دادیم مالش رو سه قسمت میکنیم اگر مالی باقی مونده باشه، از اون سلس مال خودش این وصیت و تدبیر انجام میشه. خب اینجا طبیعتا فتصرف و فیزالک و نحوی جایزون، تصرف در مثل وصیت و تدبیر و امثال اینها میشه جایز، از لا ضرر علل غرما در این تصرف، چون طلبکارا هیچ ضرری نمی کنن این مثلا. و تباع اعیان اموالهی القابل للبیع، اعیان اموالش، اون اموالی که این آقا داره اگر قابل بیع باشه تباع، فروخته میشه. ولو لم تقبل، اگر قابل بیع نباشه، یه لحظه حواست به من باشه، الان این تباع و ولا تباع دوستان، ولم تقبل عرض کنم اون بیع، این معناش این نیست که اینو میخرنش یا نمیخرنش ها، ما کار به این الان فعلا نداریم، فرضمون این است که این تو بازار فروش میره، میخوایم بگیم اگر این باشه مثل خونه و ماشین اینا رو میفروشن، اگر منفعت باشه، مثل این که یه مغازه ای رو یه پاساجی رو اجاره کرده، اجارش هم قبلا داده، الان منفعتش مال این آقاست، خب منفعت که قابل خرید و فروش نیست، این رو اجاره میدن، اون وقت منفعتش منتقل میشه، پولش رو میگیرم، اون دیگه قابل فروختن نیست. ولو لم تقبل اون اعیان اموال، عرض کنم نسبت به بی، اگر قبول بی نمی کنه اون اعیان، کل منفعه، اینجا یا اوجرت اجاره داده میشه اون اعیان اموال، یا صلح علیها مصالحه میشه برش. خب طبیعتا وقتی مصالحه شد، اجاره داده شد، اون اجرتی که دریافت میشه میره رو پولای دیگه، و اضیف العوض الى اسمان ما یبا، میره رو ثمن اون چه که فروخته شده، و تقسم علی القرما انوفا. انوفا یعنی چی؟ این اگر کفایت میکنه همه طلبکارا رو جواب میده که خب تقسیم میشه، و الا فعلا نسبت امواله، و الا فعلا نسبت امواله. سوال دارید بزن بگید. آقا
ما قواعد کلی داریم که وقتی یقین داره به اذن مالک در تصرفش، میتونه تصرف کنه، مثلا رفیقش میتونه که یقین داره که الان نیست، میتونه از این قطعش برداره استفاده.
نه نه، قاعده کلی همه جایی نداره، قاعده کلی همه جایی نداره. بعضی از موارد اذن چیز میخواد، یعنی اذن باید فعلی بشه، علم به وجود اذن کافی نیست. برازا یه وقتی دفاتر عرض کنم مراجعه، یکی از آقایون من پرسیدم اگر یه پولی رو آقای زید به من داد، گوی این خمسه، این دو تا 5000 تومانی خمسه، پول رو داد گوی ببر بده دفتر، من رفتم بدم دفتر، دو تا 50000 تومن گذاشتم تو جیبم، 10 تا 10 تومانی از پولای دیگه هم برداشتم دادم به این. یقینم دارم اگر بپرسم میگه اوف چه فرق میکنه 5 تومانی باشه 10 تومانی، من 100 تومن دادم بده اونجا، اون راضیه، یقین دارم راضیه. گفتن باید اذن بگیری. چون باید اذن بگیری یعنی چی؟ یعنی اون کافی نیست. یه مواردی داریم که آقایون، البته خیلی هم مجاز میدونن ها، همین چیزی که عرض کردم خیلی از آقایون مجاز میدونن، میگن اشکال نداره. بله دیگه، اگر علم به اذن داشته باشی بله. شما هم بگید آقا. مثلا
اینکه فهمیدن طلبکاری مخلص مقدم بزنن بر مهدیه یا زوجه، مگر مهدیه زوجه نمیدید طلب ممتاز هست، طلب ممتاز یعنی بر هر طلب دیگه مقدم.
نه ببینید، اینجا که ما عرض کردیم، اولا اون ممتاز رو من نمیدونم شما چی میگید، اون باید
ممتاز یعنی
چی؟ فهمیدم معناشو که فهمیدم آقا، اما اینکه از کجا در اومده من خیلی برام روشن نیست، این دلیل میخواد، اجازه بدید. ضمن اینکه در ما نحن فی فرد این است، این نکاح و ازدواج و طلبی که به زن داره کی اتفاق افتاده؟ بعد از مفلس شدن، یعنی قبلا حق اونها تعلق گرفته به این اعیان اموال، طلب ها هم بوده، اصلا این حق نداشت کاری انجام بده که به ضرر اونها تمام بشه، ولذا اگر این طلب جدید برای خودش ایجاد کرد، طلب جدید ایجاد کرد، بعدی نداره که یک کسی بگه آقا طلب های قبلش رو باید بده، بعد نوبت این طلب جدید میشه. البته احتمالم داره یه فقیهی بگه اگر نیاز به ازدواج داره، اگر نیاز به قوت داره و برای قوتش رفت قضا خرید، چیکار شد؟ بدهکار شد. یعنی مواردی است که ضروری است که این کارا رو باید انجام بده، چه بسا توی عرض کنم خدمت شما بدهی هایی که بعداً میخواد پرداخت بکنه، این رو هم قاطی طلبکارای دیگه بکنن. اما میخوایم عرض بکنیم اگر کسی اینا رو جدا کنه بعدی نداره. علتش این است که بعد از مفلس شدن این طلب به وجود اومده، نه قبل از مفلس بودن. این تفاوت، ولو شما بگید آن طلب طلب ممتازه، این تفاوت در ما نحن فی وجود.
یه سوالی
که برای مریم
دیگه
همیشه قاعده باب عرض کنم ارث اینه، همیشه اینو دقت کنید، کسی که از دنیا رفت اول اموالشو که جمع کردن اول دیونشو میدن، یعنی اگر دینی داره اون دیون پرداخت میشه، بعد از این که واجبات مالیه، دیون، خمس، اگر اینا بدهکار اینا همه رو دادن، اون چه باقی میمونه سه قسمتش میکنن، یه قسمت میشه مال خودش، دو قسمت میشه مال کی؟ مال ورثه. اون قسمتی که مال خودشه اگر وصیت کرده بر اساس وصیت عمل میکنن، نه اون رو هم میدن به ورثه. این قاعده کلی است. حالا دیگه ریزه کاری های این وسط داره دیگه، تو باب ارث میکنه. دیگه تصرف در این نمیشه با ازدواج با
خود مزدورش به دفاع نیست، مثلا عقدی داره مثلا ازدواجش کنه.
نه نه خودش ازدواج کنه.
اینو میگه با تصرف بی غیر اعیان.
آره
نکاح
یعنی خود چرا دیگه باریکلا ما هم همینو داریم میگیم دیگه. این کن نکاح مثال است برای جایی که تصرف در اعیان اموال نشده است.
مثلا
همین عبدشو
ازدواج
میده،
این
منظورش
اینه.
مثلا عبدشو ازدواج میده، نه آقا عبد که اینه،
همین
تصرفش
در
عین،
یعنی در خود
عین. چرا عین دیگه؟ عبد عینه، عبد عین مال دیگه، مثل این کتاب میمونه. چطور این کتاب مال منه، عبدم مال منه دیگه. این کن نکاح یعنی خودش اگر ازدواج کنه و با ازدواج بدهی پیدا کنه، مهریه گردنش بیاد، این اشکال نداره، چون تصرف در مال هست، اما نه در تصرف در اعیان اموال. دقت کنید دوستان، ببینید آقا، عرض کردیم که اگر یک کسی طلبکارانی داره، بعد از این که این طلبکارا اومدن پیش قاضی گفتن آقا ما طلبمون از این آقا میخوایم، این آقا طلب ما رو نداره بده، آقای قاضی بررسی کرد شرایط مفلس بودن این رو، عرض کنم دید وجود داره، او رو مفلس اعلام کرد. فرض بکنید این آقا 60 میلیون به آقای زید بدهکاره، 40 میلیون هم به آقای عمر بدهکاره، کل اموالش هم مثلا فرض کنید 5 میلیون بیشتر نیست، عذر میخوام نه کل اموالش، مثلا یه خونه ای داره، این خونه رو فروختن 5 میلیون. یه طلبکار دیگری هم وجود داره مثل خالد. آقای خالد اومده میگه منم 5 میلیون از این آقا میخوام، اما طلبم مال 6 ماه دیگه است، مال الان نیست. منو هم حساب کنید. ما چی عرض کردیم؟ گفتیم این آقا رو جزء طلبکارا فعلا حسابش نمیکنن. خب این خونه‌شو فروختن 5 میلیون، حالا این مغازه و باغ و ماشین و این چیزا داره ها، خونه‌شو فروختن 5 میلیون. این 5 میلیون رو بین اون زید و عمرو که 60 میلیون و 40 میلیون طلبکارن تقسیم میکنن. دوستان چقدر بدیم به زید، چقدر بدیم به عمرو؟ طبیعتاً 30 تومن باید بدیم به آقای زید که 60 تومن طلبکاره، 20 تومن هم بدیم به عمرو که 40 تومن طلبکاره. یعنی از 100 تومن 50 تومنشو بدیم، 50 تومنش میمونه، اما 30 تومن به 60 تومنیه، 20 تومن هم به 40 تومنیه. خب این 50 تومن موند، رفتیم مغازش رو بفروشیم نخریدن، ماشینش رو بفروشیم نخریدن، این 6 ماه گذشت، سر 6 ماه طلب خالد که 5 میلیون بود چی شد؟ رسید. خب بعد از این که طلب این آقا رسید، مغازش فروش رفت. حالا که مغازش فروش رفته، سوال، این مغازه‌ای که فروش رفته من به کی بدم؟ آیا فقط به زید و عمرو بدم یا به خالدم بدم؟ شما میفهمید باید به خالدم بدید. یعنی الان 20 تومن آقای عمرو که مونده، 30 تومن آقای زید که مونده، اون 50 تومن، 50 تومن مال آقای خالد میشه 100 تومن. حالا اگر شما مغازه‌ش هم فروختی 50 تومن، 25 تومنش رو بده به خالد. از 30 تومن عرض کنم آقای زید و 20 تومن آقای عرض کنم عم، 15 تومنم بده به آقای زید، 10 تومنم بده به آقای عم. یعنی بعد از این اگر مالی به دست آمد، مالی به دست آمد و بدهی به خالد سر رسید شده بود، اون رو هم میاریم جز طلبکارا قرار میدیم، اما کل طلب او رو در کنار باقی مانده طلب زید و عمرو قرار میدیم و به نسبت بینشون تقسیم میدیم. درست شد؟ و لذا دوستان ایشون میفرماید که ما مادام که اجل نرسیده او رو به حساب نمیاریم، اما اجل که رسید اون رو هم میگذاریم کنار طلبکارای دیگه و عرض کنم به او هم این رو میدیم. نکته بعدی این است که وقتی میخوان کالا رو بفروشن، این کالا رو کجا بفروشن؟ آخه ببینید قاضی وقتی میخواد خونه رو بفروشه، وقتی میخواد ماشین رو بفروشه، وقتی میخواد طلای این آقا رو بفروشه، وقتی میخواد مثلا موبایل نو این آقا یا کهنه این آقا رو بفروشه، تلویزیونش رو بفروشه، اجناسی که مستثنیات دین نیستا اونا رو بذارید کنار، اجناس دیگر رو وقتی میخواد بفروشه ممکنه جا تا جا از حیث قیمت و از حیث زود و دیر فروختن متفاوت باشه. ایشون میفهمد باید اینها رو تو بازار مخصوص خرید و فروش این کالا بفروشن، اگر امید داره که در اون بازار بتونه به قیمت مناسب تری بفروشه. آخه یه وقت شما تلویزیون رو میبریم مثلا فرض کن همین تو بلوار امین، میگه آقا من این تلویزیون رو دارم، چه بسا ما فضلت بخرم، اما اگر یه بازاری وجود داره تلویزیون دست دوم خرید و فروش میکنن، اونجا به جای یه دونه مشتری ممکنه 20 تا مشتری داشته باشه، یه مثلا مزایده ای اتفاق بیفته، یه مقداری مناسبتر شما بفروشی. یعنی باید حق مفلس اینجا رعایت. ولذا ایشون میفرماید اگر امید داری در بازار خودش بفروشی بهتر میفروشی، واجبه بری اونجا بفروشی. اگرم هیچ امید نداری اونجا بیشتر بفروشی، بازم ایشون میفرماید استحباب داره اینجا اونجا بفروشی، این جنس رو در بازار خودش بفروشی، و الا دیگه واجب نیستون، امید نداری جای دیگه هم فروختی اشکالی نداره. خلاصه دوستان میخوایم عرض کنیم جنس رو شما جایی باید بفروشی که به مناسب قیمت مناسب فروش بره که مفلس اینجا ضرر نکنه. اینم دوستان مطلب دوممون. مطلب سوممون و آخرین مطلب این قسمتمون اینه دوستان بزرگوار، اگر آقای مفلس ادعای اعصار بکنه، یعنی بیارن پیش قاضی طلبکارا، آقای مفلس بگه آقا من ندارم پول اینا رو بدم، آیا ادعای اعصار او پذیرفته می شود یا نمی شود؟ ایشون می فهمد هر کسی ادعای اعصار کرد اول بندازه زندان، تا که تا وقتی که بتواند ادعای اعصار خودش رو اثبات کنه. اگر بتونه اثبات کنه بعدن میگیم از زندان آزادش میکنن، مانعی نداره، اما اگر نتونست اثبات کنه فایده نداره. البته دوستان تفصیلاتی داره این بحث. ایشون میفرماید که چجوری این آقا باید ادعای خودش رو نسبت به اعصار اثبات بکنه. یه راهش این است که خود طلبکارا بگن بابا ما خودمون میدونیم این مؤثره، نداره، ما درسته این آوردیم پیش شما اما خودمون میدونیم، خبر داریم این نداره. خب اگر نداره و خود طلبکارا اعتراف دارن، اعصار او ثابت میشه دیگه، نه شاهد میخواد نه هیچی دیگه، دلیل و شاهد و یرفا نیاز نداره. آخه طلبکار حقش حق این عرض کنم در واقع حقی که گردن این آغاز مال همین طلبکارا، خود طلبکارا خودشون قبول دارن دیگه، کار تمامه. اما اگر طلبکارها اعتراف نکردن، مثلا طلبکار بیاد بگه آقا من نمیدونم، شاید این داشته باشه مخفی کرده به من نشون نمیده، اینجا آقای بدهکار و مفلس باید چیکار کنه؟ باید بیانه بیاره، شاهد بیاره. البته ظاهرا دیگه دوستان این بس ربطی به مفلس نداره، حتی اگر بدهکار مفلس هم اعلام نشده باشه و ادعای اعصار بکنه، این بحثا توش هست. یعنی لازم نیست حتما اعلام مفلس شد بودنش بشود بعد این حرفا بیاد، نه، این حرفا قبل از اعلام مفلس بودنش نسبت به مدیون وجود داره. اینجا دوستان یه وقت هست دوتا شاهد، دقت کنید، دوتا شاهد که میان شهادت بدن، ما به عنوان حاکم شهر و قاضی میدانیم این آقا مالش منحصر بوده در مثلا یه ماشین و 50 گرم طلا، کل اموالش همین بوده، شاهد اینو میدونه، چه بسا قاضی اینو میدونه، اموالش منحصر در اموال مخصوصیه. اینجا دوستان همین که آقای شاهد شهادت بده شهادت بده که این دوتا مالی که شما میگید این داشته و غیر از این رو نداشته ها، این دوتا مالش تلف شده، این کفایت میکنه. دیگه لازم نیست اطلاع داشته باشه بر باطن امر او، این لازم نیست. همین قد که بگه آقا این دوتا مال داشته، فرضمون این است که اموال او منحصر در این دوتا ماله، با این فرض شاهد شهادت بدهد که این دوتا مال از بین رفته تلف شده، کفایت میکنه. اما دوستان اگر اموال او منحصر نباشد، یعنی منحصر در دوتا مال نباشه، مثل امروزه که خب اموال یک شخص خیلی ممکنه متعدد باشه، اموالش منحصر در یه دونه دوتا ستا که نیست که. خب اگر این طور باشه، ایشون میفرماید یا باید آقای شاهد شهادت بدهد به اعصار مطلقا، یعنی بدون ذکر علت، یا ذکر علت بکنه، ذکر علت بکنه، یعنی بیان کنه که چرا من میگم این آقا مقصره. و در این دو صورت حتما باید شاهد بر باطن امر او اطلاع داشته باشه. بر باطن امر او اطلاع داشته باشه یعنی چی؟ ایشون میفهمد معناش اینه که مثلا باش رفت و آمد داشته باشه، یه جوری مراوده داشته باشه و از او ببینه صبر کردن بر اموری که معمولا انسانی که مال داره بر اون امور صبر. مثلا امروزه فرض کنید، مثال میزنم که مطلب روشن بشه، امروزه با این بخاری های گازی که اومده، یک کسی تو خونش بخاری هیزومی، تو قما بخاری هیزومی گذاشته، همش هم داره دود هیزوم میخوره، خب این معلوم میشه نداره که این کارو میکنه. یا مثلا فرض کنید شبا نون خالی به خودش و زن و بچهش میخورونه، یعنی سفر بر اموری میکنه که معمولا انسانی که داشته باشه یه همچه کاری نمیکنه. اگر رفت و آمد باش داره و این امور رو ازش دید، معلوم میشه نداره، راست میگه که نداره. اگر این عرض کنم ظاهر شد باطنه هم، اون وقت میتونه شهادت به این عرض کنم دو امرن بده. نگاه کنید یه مقدار عبارت رو بکنم، یه نکته اون آخر مونده عرض میکنم براتون. ولا یدخر للمعجله، یدخر دوستان حروف اصلیش چیه؟ حروف اصلیش چیه؟ ذخره، زال، خا، را، از ذخیره میاد که زال تبدیل به دال میشه تو باب افتعال. افتعال آقا؟ بله یفتعلو، بله همینطور. ولا یدخر للمعجله یعنی ذخیره نمیشود برای معجله. معجله یعنی کسی که عرض کنم دین او اجلدار است، دیون مدددار. برای دیون مدددار ما ذخیره نمی کنیم. التي لم تحل حال القسمه، اون دیونی که در حال تقسیم مال بین طلبکارها هنوز حال و نقد نشده. خب لا یدخر للمعجلت شیئون، هیچ مقداری برای او ذخیره نمی شود. ولو حل بعد قسمت البعث، حالا اگر بعد از این که ما بعضی از اموال رو بین طلبکارها تقسیم کردیم بعدش حال شد، شارک فی الباقی، این شارک فی الباقی یعنی طلبکاری که تازه دینش حال شده شریک میشه در باقی اون عرض کنم اموالی که بعد از این میخواد تقسیم بشه. البته و ضرب به جمیع المال و ضرب باقی القرما به بقیت دیونه هم، ضرب یعنی سهیم میشه، یعنی این آقا همه مالش رو میاره وسط، یعنی طلبش رو، بقیه دیونش رو میارن وسط. یعنی آقای خالد تو مثال ما 50 میلیون طلبش رو میاره وسط، اما زید و عم طلبهایی که قبلا گرفتن اونا رو میذارن کنار، بقیهش رو میارن وسط و اینجوری با هم دیگه عرض کنم سهیم میشن. مطلب دوم، و یحذر کل متائن یا یحذر کل متائن فی سوقه، حاضر میشود هر متاعی، یا حاکم حاضر میکند هر متاعی را در بازار خودش، یعنی هر متاعی رو که میخواد بفروشه تو بازار خودش میفروشه. وجوباً مع رجاء زیادت القیمه، اگر امید داره بتونه اینجا بیشتر بفروشه و گرانتر بفروشه. البته طبیعتاً این گرانتر که میگه نه گرانتر خلاف شرها، یعنی قیمت مناسب تری بزخری ازش به قول بعضیا نکنن، مف ازش نخرن که مفلس ضرر بکنه. اگر رجاء زیاده قیمت داره واجب است ببره در بازار خودش و الا استحبابه. یعنی اگر امید بیشتر شدن قیمت را ندارد این دیگه مستحبه. حالا این دیگه حاکم شهر تصمیم میگیره، یا خودش یا مأمور میذاره یا میده طلبکارا بپوشن. لأن بیعه فیه، به خاطر اینکه فروختن اون کالا در بازار خودش اکثر لطلابه، معمولا طالب بیشتری داره، و از بطل قیمته، قیمتش هم مضبوطتره، مضبوطتره یعنی واقعیتره دیگه، مف ازش نمیخرن. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، و یحبس لب دعا الاعصاره حتی یثبته، حبس می شود، زندانی می شود مدیون اگر ادعای اعصار بکنه تا وقتی که اثبات کنه ادعای خودش رو، اون اعصار رو. حالا چجوری ثابت میشه؟ یک، به اعتراف الغریم، طلبکار خودش بیاد اعتراف کنه بگه آقا من خبر دارم این بیچاره نداره، اما من اومدم پیش قاضی شکایت کنم که مشکل ما رو حل کنه، این نداره، میدونم خودم نداره. خب اینجا طبیعتا اعصار ثابت. او بالبینت المطلع علی باطن امره، دقت کنید، یا بینه و شاهدی که اطلاع داره بر باطن امر او، که حالا این اطلاع بر باطن امر او رو بعدن توضیح میده خود ایشون، بینه ای که اطلاع دارد بر باطن امر او، ان شهدت بل اعصار مطلقا، اگر شهادت بده اون بینه به اعصار به طور مطلق، او به تلف المال حیث لا یکون منحصرا فی اعیان مخصوصه، یعنی شهادت بده به تلف مال، بگه آقا این برخی از اموالش من میدونم تلف شده، اما اموالش منحصره در این مالها نبوده. تو این دو صورت دوستان گفت باید مطلع بر باطن امر باشه، و الا، و الا رو کنارش بنویسید، اگر منحصر از اموال او در موارد محدود، و الا یعنی اگر منحصر باشه در موارد محدود، کفا اطلاعها علی تلفها، همین که اطلاع داشته باشه بر تلف اون اموال خاص کفایت میکنه. یعنی چی؟ یعنی دیگه اطلاع بر باطن امر او لازم نیست. و یعتبر فل اولا، اولا رو کنارش بنویس، صورتی که اموال او منحصره در اعیان مخصوص نیست، تو اونجایی که منحصره در اعیان مخصوص نیست، یعتبر محل اطلاع علی باطن امرهی، علاوه بر این که باید اطلاع بر باطن هم داشته باشه، چجوری؟ به کثرت مخالطتهی، یعنی باش مراوده داشته باشه زیاد، و صبرهی، ببینه صبر میکنه او، علی ما لا یصبر علیه ذوی یسار عادتا، یعنی ببینه که این مثلا بخاری هیزومی تو خونش داره به جای بخاری گازی، شب نون خالی خودش و زن و بچهش میخورن به جای اینکه بالاخره یه غذای مناسبی بخورن، اینا رو ازش مثلا ببینه. خب یعتبر فل اولا، تو اولی، علاوه بر این امور، انتش حده به اثبات نیت از من اند، این انتش حده دیگه میمونه. آخر و دعوانا الحمدلله رب العالمین.
اطلاع در برابر شهادت قرار گرفت و کفا اطلاعها در برابر این شهادت قرار گرفت، این تو این موارد شهادت باید بده، تو این زمانی که
تو این دو مورد باید مطلع بر باطن امر باشه،
اونجا تفاوت در اطلاع داره.
و الا این چی؟ اگر منحصر باشد در موارد خاص